مطبوعات.
رادیو گفتگو با همکاری فرهنگ سرای رسانه تقدیم می کند.
نقش رسانه در تحقق عدالت، در هموار کردن مسیر عدالت، در ارتقاء بخشیدن به آگاهی های مردم به حقوق خودشون، حقوق دیگران.
میگه خدایا اون چیزی که فردا براش از من سوال کنی، امروز وسیله پرداختن اون رو و عمل اون رو در اختیار من قرار میده.
انتظار داشتیم و داریم از رسانه‌ها که اقداماتشون در چارچوب قوانین و مقررات و با رعایت حقوق مردم و در چارچوب آزادی‌های مشروع باشه.
بی‌طرفی در دعوای حق و باطل معنی نداره. وقتی اونجایی که حقی از تو باطلی، اینجا بی‌طرفی معنی نداره. باید طرف حق بود مقابل باطل ایستاد. اشکال مختلف میشه ایستاد. یه نفرم با زبان، با بیان، با اندیشه میتوانه بیسته.
در مطالبه گری و در پاسخگو کردن همه، هم مسئول هم غیر مسئول، نقش رسانه در این هم بسیار مهمه و آگاهی انسان برای اجرای عدالت یکی از لوازم ضروری است.
البته از دشمن توقعی نیست جز رذالت. از دشمن توقع، دشمن دشمن است. اون چه که مهم است این است که ما به این جب کمک نکنیم.
عصر
مطبوعات.
خودتون را آماده کنید، کشور مال شماست، باید کشور رو به اوج عزت برسانید در زیر سایه اسلام و با الهام از انقلاب عظیم اسلامی.
با نام و یاد خدا، شنوندگان فهیم و فرهیخته رادیو گفتگو سلام. خیلی سپاسگزارم از اینکه امروز با ما همراه هستید تا حوالی ساعت 19 روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. تمنا میکنم که با ما همراهیتون رو حفظ کنید. من حسین بهزادی‌فر هستم و این افتخار رو دارم که امروز در برنامه عصرانه مطبوعات همراه شما گرامیان باشم. عصرانه مطبوعات امروز که با مشارکت فرهنگ سرای رسانه تقدیم شما مخاطبین عزیز میشه، قصد داره که به موضوع نقش مطبوعات و رسانه ها در تحقق شعار سال و نحوه مطالبه گری صحیح بپردازه. شما عزیزان شنونده میتونید از طریق سامانه پیام کوتاه 301035 نظرات خودتون رو با ما در میون بذارید. همینطور میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا ما رو بشنوید و در دیوار مخاطبین تارنمای رادیو گفتگو اعلام نظر کنید. خب امروز در خدمت اساتید محترمی در حوزه رسانه و فضای مجازی هستیم که به ترتیب دوستان رو خدمت شما معرفی میکنم. مهمانان بسیار بسیار عالی قدری داریم که فکر میکنم گفتگوهای بسیار خوبی امروز شکل بگیره و امیدوارم برای شما عزیزان شنونده هم جذاب و مفید باشه. نخستین مهمان من امروز در استدیوی رادیو گفتگو جناب آقای دکتر مصطفی آژورلو، پژوهشگر رسانه و مدرس دانشگاه هستند. آقای دکتر سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم هم به شما هم به همه بیننده های خوبی که الان صدای ما رو میشنوند. عصرتون بخیر، بخت شما بخیر انشاءالله.
از شما هم بخیر باشه،
سلامت باشید و سرشار از عافیت و آرامش.
خیلی سپاسگزارم از شما. و در سوی دیگر میز استدیوی رادیو گفتگو جناب آقای مهندس مراد علی امین وند، کارشناس رسانه و مدیر مسئول پایگاه خبری تهران وند هم با ما همراه هستند. آقای امین وند، به شما سلام عرض می‌کنم، خیلی خوش آمدید به رادیو گفتگو.
عرض سلام و عصر بخیر خدمت شما جناب آقای بهزادی فر، مهمانان برنامه عزیز و شنوندگان محترم. ان شاءالله بتونیم گفتگو خوبی داشته باشیم برای اینکه به اهدافی که مد نظر حضرت آقا در سال تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین هست برسیم
ان شاءالله. و منتظر جناب آقای رضا الفت نسب هم هستیم، عضو هیئت مدیره اتحادیه کسب و کارهای مجازی، که در مسیر هستند و در خلال برنامه ما اضافه خواهند شد. ساعت 17:35 دقیقه هست و شما عصر مطبوعات رو میشنوید.
شعار سال با عنوان تولید دانش بنیان اشتغال آفرین، سرفصل یک سال ملت ایران است که باید حتما تحقق یابد، وگرنه ملت ایران از قافله جهانی علم و اقتصاد عقب خواهد ماند. در این بستر نقش رسانه ها و مطبوعات در تبیین و تهییج اجتماعی برای مردمی سازی اقتصاد کشور بسیار مهم و اساسی است. رسانه ها پل و رابطه اصلی میان مردم و حاکمیتند که از یک سو می توانند سیاست های مالی حکومت و دولت را تبیین کنند و از سوی دیگر بایستی در راستای منافع ملت مطالبه گری نمایند. از همین روی به نظر می رسد در کنار حکومت و مردم، بعد سوم توفیق ملی را رسانه و مطبوعات در راستای روانسازی بر عهده دارند تا امور کشور به پیش برود. به واقع رسانه به مثابه روغن و تسهیلگر موتور محرکه ملی برای تحرک بخشی به شعار سال است و این وجه هرچه قوی تر باشد، اقتصاد کشور نیز به سمت دانش بنیان شدن و اشتغال آفرینی حرکت خواهد نمود. در ادامه با بررسی این موضوع بدین پرسش پاسخ داده خواهد شد که نقش رسانه ها و مطبوعات در تحقق بخشی به شعار سال از طریق تبیین و مطالبه گری چگونه است؟
عصر یک شنبه‌تون بخیر شنوندگان عزیز. صدای ما رو از رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید. همینطور میتونید از طریق برنامه کاربردی رادیو گفتگو بر بستر ایران صدا هم روی تلفن همراهتون برنامه ما رو بشنوید. اما چالشی که این روزها نه تنها مسئولین کشور ما بلکه مدیران کشورهای دیگر هم با اون مواجه هستن، بحث فضای مجازی و مفاهیم و مسائلی که از اون حوزه سرچشمه میگیره. فضایی که به گفته برخی مسئولین و کارشناسان سبب شده که بعضی از مفاهیم به بازتعریف نیاز داشته باشن. به واقع رسانه به مثابه تسهیلگر موتور محرکه ملی برای تحرک بخشی به شعار سال باید تلقی بشه و این وجه هرچه تقویت بشه و هر چقدر سعی کنیم که این وجه رو تقویت بکنیم و پیشرفت کشور رو در رسانه ها بتونیم انعکاسش رو داشته باشیم، اقتصاد کشور هم به سمت دانش بنیان رفتن و در واقع اشتغال آفرینی که شعار امسال هم هست حرکت میکنه. اما مهمان سوم برنامه ما هم به ما اضافه شدند، جناب آقای رضا الفت نسب، عضو محترم هیئت مدیره اتحادیه کسب و کارهای فضای مجازی. آقای الفت نسب سلام، خیلی خوش آمدید.
من هم عرض سلام دارم خدمت شما مهمانان و شنوندگان عزیز برنامه، ایام رو هم تبریک میگم.
خیلی سپاسگزارم از شما آقای الفت نسب. 3-4 ثانیه زودتر میرسیدید، در بخش اول خدمتتون میبودیم. خواهش میکنم و ما خوشحالیم که افتخار دادید هر سه بزرگوار در استودیوی برنامه حاضر هستید. اما اگر موافق باشید بحث رو با آقای دکتر آجرلو من آغاز بکنم. یکی از مسائلی که آقای دکتر خیلی حائز اهمیت هست و دیگه واقعا بر کسی پوشیده نیست، نقش رسانه ها و مطبوعات در حوزه‌های مختلف. شاید اگر در سال‌های پیش بحثی از رسانه می‌کردیم، از مدیا می‌کردیم و در واقع نقش تأثیرگذار اونها رو می‌خواستیم تبیین بکنیم برای عامه جامعه، یه خورده کار مشکل بود، چون به هر حال رسانه‌هایی که دم دست بود و رسانه‌هایی که اختیار و عنان تفکر مردم رو در دست داشتن خیلی محدودتر از شرایط فعلی بود. اما الان که دیگه واقعاً همه مردم رسانه ای برای انتشار در واقع افکار و دیدگاهشون در دست دارند و مدیریتی که بر رسانه داره میشه این ماجرا رو خیلی حل کرده و در ذهن همه مردم این وجود داره که رسانه ها در حوزه های مختلف نقش خیلی اساسی دارن. اما در بحث امروز ما میخوایم ورود بکنیم به بحث شعار سال که از طریق رسانه و حالا در شکل عامش به معنای سپهر کلی رسانه ای و حالا مطبوعات رو به شکل جزئی تر چطور میشه تبیین کرد شعار سال رو و از این مسیر مطالبه گری جدی رو شکل داد.
بسم الله الرحمن الرحیم. من میخوام یه اعتراف تلخی بکنم اول صحبتم، یه ادعای تلخی شاید داشته باشم و مباحث رو بر مبنای اون مطرح بکنم. اتفاقا برعکس اون چه که فرمودید احساس میکنم من و اینجوری پنداشته میشه که ما اهمیت رسانه ها رو اونطور که باید نمیشناسیم. منظورم از اسمی از شبکه های اجتماعی رو بردید، این رو من به مثابه رسانه به معنای عامش نمیدونم. چرا؟ جامعه شبکه ها و شبکه های ارتباطی میتونند این رو به عنوان رسانه ما ازش بشناسیم. یه خط روایتی هست، من جو میخوام از خط روایت قرآن استفاده بکنم به عنوان مخاطب عام که این روایت رو شنیدم و شما هم شنیدید. خیلی کوتاه بگم، وقتی که ملاقات خاص صورت گرفت و حضرت موسی رسید به محضر خدای بزرگ در اون طور سینای، دیالوگ قشنگی صورت گرفت. از این میخوام من استفاده بکنم. فرمود خدا که آقای موسی و ما تلکه به یمینه که، یا موسی این که تو دست راستیده چی گفت؟ حالا یه عصا، گفت عصای من. بعد گفتش که باهاش چی کار میکنی؟ گفت قاله الق اتبکه علیها و احوش بها قنمی ولی فیها معارب اخرى، مثلا کارهای دیگه هم باهاش میکنم،
تکیه میکنم، چوپانیمو باش انجام میدم، باش
گوسفند میشه رونم. ببینید این عصای این استفاده رو میکرد، عصا رو میخوام به مسابقه رسانه بگیریم.
بله.
بعد قال القها یا موسا فالقاها فازا هیم حیتون تسعا، یه مار عجیب قریبی شد، باش میتونست فرعون شکست بده. ببینید این عصای موسی، این چوب، حالا بخوام ادامه بدیم بگیم غربیا به این میگن هالیوود، چوب مقدس، دارن باش خیلی کارو میکنن در زمینه خودشون. حالا من میخوام بگم که اون برداشت ما، حالا این ادعایی که کردم نشانه شیه، قرینه شیه، تو همه دولت‌های گذشته همه دولت‌ها رسانه‌هاشون ناراضی بودند. همین الان اگه بخوایم بگیم که رسانه چه سهمی داشته، هیچکی نمیتونه بگه من با رسانه، من آخرین جمله‌ام باشه تا دوستان نکاتشون رو بگن، فکر میکنم به اضافه برای بخش اول صحبت کردم و بعد دیگه میام اختصاصا راجع به اینکه چگونه میشه کار کرد در چهار وظیفه و پنج شأنی که رسانه داره. میخوام بگم که رسانه ها بیشتر در حد وظایف معمول استعتوکه و علیها بهش تکیه کردن، به هوش به حقا نمی، حالا به مثال داریم تغییر میدیم و یا معهور به اخرای کارهای دیگه هم باش کردن، اما اون اتفاق بزرگ رو ما نه خودمون میدونیم چه استفاده ای از، اگر میدونستیم، حالا نمیخوام بگم نمیتونیم، قطعا اون استفاده رو کرده بود.
بله. خب البته من در خلال فرمان شما منتظر این بودم که اینکه اهمیت رسانه واقعا درک نشده رو بشنوم، که حالا اشاره نفرمایید، حالا در فراز بعدی اگر که صلاح دونستین اشاره بکنید. قطعا همینطور هست، قدرت رسانه در فرمایشات رهبر حکیم انقلاب هم هست که رسانه به هر حال قدرت بلا منازعی داره و شاید ما در استفاده از رسانه، شما درست میفرمایید، شاید اونقدری که باید، یعنی در حد همون تکیه کردن بر عصا، ما شاید بهش اکتفا کردیم و میشد استفاده های بیشتری کرد. حالا این نقطه نظر رو از آقای امینوند هم من بپرسم، نظر ایشون رو در این حوزه که شما چه نظری دارید و اگر نقدی بر صحبت های آقای دکتر آجرلو هم دارید بفرمایید.
عرض به خدمت شما که رسانه رو باید یک تیغ دو لبه‌ای بدانیم که این تیغ دو لبه هم میتواند مثبت باشد هم منفی، بستگی داره به اون شناختی که داریم و اون انتظاری که از لحاظ حاکمیت عرض میکنم خدمت شما از اون انتظار داریم و چقدر بهش بها میدیم. رسانه میتونه آینه تمام قد وضعیت جامعه، اهم از صنعت، اجتماع، اقتصاد، سیاست، فرهنگ و موضوعات مختلف باشه. اگر ما به رسانه و مطبوعات به نگاه یک ابزار برای شنیدن، یعنی به خیلی خلاصه تر بگم، رسانه رو به عنوان مرجع امین شنیدن و بازتاب صدای مردم بدونیم، این مردم میتونن همین مردمی باشن که به عنوان مصرف کننده تو جامعه دارن از تولید استفاده میکنن، از بهره بردار به عنوان کسی که از محصولات این اشتغال آفرینی ها استفاده میکنه. همه اینها باید آینه تمام قدی باشد از آنچه که مردم انتظار دارن.
درست.
و مطمئنن اگر به رسانه و مطبوعات اما از شکل سنتیش یا شکل مدرنیته و نوینش که حالا پدیده های جدیدی ابزارهای مثل شبکه های اجتماعی، حالا نرم افزارهای مختلفی که وجود دارن، بها داده بشه و استفاده بشه، میتونه به عنوان یک خدمت در اختیار حاکمیت و دولت برای برنامه ریزی استفاده بشه. حضرت آقا هم در شعار سالی که نامگذاری کردن، تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین فکر کنم به عنوان مهمترین موضوع اجتماعی و اقتصادی ما در سال 1401 که باید از این به نحو احسن استفاده کرد. حالا موضوعات مختلف دیگه به ریز من نمیخوام الان بخش اول وارد بشم.
بله.
اما باید سعی بکنیم به عنوان از رسانه، به عنوان یک ابزار حلقه اتصال بین حاکمیت و مردم استفاده بکنیم.
بسیار خوب. آقای الفت نسب، شما به عنوان عضو هیئت مدیره اتحادیه کسب و کارهای مجازی که روی کرده خب به هر حال نوین‌تری نسبت به رسانه قاعدتاً باید در مجموعه شما حاکم باشه و در تفکری که خط مشی شما رو تعیین میکنه، بفرمایید که نظر شما در مورد کارکرد رسانه در وضعیت فعلی جامعه چیست تا وارد بحث‌های ریستر بشیم.
خواهش میکنم. عرض شد خدمت شما که حالا دوستان مطالب رو گفتن، من هم به عنوان یک کارشناس در فضای کسب و کارهای آنلاین نظر خودم رو خدمتتون اعلام میکنم. ببینید، امروز همونطور که اشاره کردم، با وجود ابزارهای مختلفی که در دست مردم هست، ضعف رسانه‌های رسمی رو مردم به یک نوعی دارن جبران میکنن. حالا این درست است یا نه، از نگاه یک فردی که خب کارشناس رسانه نیست، من دارم عرض میکنم، شاید تعریف من از رسانه مردمی شاید اشتباه باشه، اما تصور من اینه هر چقدر رسانه های رسمی ما، هم از حالا روزنامه ها، تلویزیون و جاهای دیگه، نتونستن نقش خودشون رو به خوبی ایفا بکنند، امروز مردم با این ابزارهایی که در دست دارن و شبکه های اجتماعی خبرهای مختلفی رو اومدن مخابره کردن، چه حالا خودشون شاهد ماجرا بودن، چه شاید متاسفانه خبرهای از این دست گرفتن و از اون دست دادن که خیلی هم مخاطرات داشته. اینجا دوتو موضوع مطرح میشه. اولا که واقعا چه اتفاقی افتاده است که مردم تصور کردن یک خلایی وجود داره و باید اینا خودشون کار رسانه‌ای بکنن. یک اتفاقی افتاده در یک جا، حالا مثلا چه بدونم در طول سال یک مسئول یک کاری کرده، دیده نشده، شنیده نشده، مردم گفتن آقا خب خودمون پس مخابره میکنیم. بعد این علت رو ببینیم چه بوده است و آیا واقعا رسانه کم کاری کرده، که از دید من و خیلی ها به نظرم رسانه های ما کم کاری کردن. دو، اینکه وقتی به این سمت مردم رفتن، چقدر ما رو سواد رسانه اونها کار کردیم، چقدر یاد دادیم آه هر خبری که به دست شما رسید، حالا شما یک موبایلی داری، چه بدم شبکه اجتماعی داری، این رو میخوای بازنش بدی، برحال یه آموزش بدیم به صورت عمومی، هر خبری رو شما نمیتونی بازنش بدی با آبروی مردم خدا اینکه بازی. چه اینجا هم به نظرم
این فرهنگ داشته. مواجهه با رسانه های نوین رو
باز پس قبول بکنیم. بل. حالا دوستان کارشناسان رسانه بگن که واقعا این درست هست؟ رسانه است که در دست مردم، شمه ای از رسانه است، این ابزار چی؟ تصور من از بیرون که این رسانه است و بعد این کار رو میکردیم که نکردیم. البته کارهای شد در موضوع سواد رسانه، اما بیشتر در شعارها بود. به نظرم این دوتا موضوع گفتم بیان بکنم برای بخش اول.
بسیار خوب،
بعد در خدمت.
خیلی ممنونم از شما شنوندگان عزیز. ساعت 17:49 است. شما صدای اسانی مطبوعات رو میشنوید از رادیو گفتگو. آقای دکتر آجرلو، از یکی از فرمایشات جناب آقای الفت نسب من وام میگیرم، اشاره کردم به ضعف رسانه های رسمی. این نکته است که خب خیلی باید روش دقت کرد. این ضعف رسانه‌های رسمی از نظر شما کجاهاست؟ یعنی ما در کجاهای رسانه‌های رسمی ما با وجود گستره‌ای که این رسانه‌ها دارند و به حال سبقه‌ای که دارند، کجاها نقص داریم که باعث شده که یه همچین اتفاقی که آقای الفت نسب می‌فرمایند اتفاق بیفته؟ و از همین منظر می‌خوام تمنا بکنم که یه خورده راهبردی‌تر و اجرایی‌تر صحبت بکنیم که اگر قرار باشه ما رسانه‌ها رو به خدمت بگیریم برای تحقق و مردمی‌سازی شعار سال، کدام مسیر رو باید طی بکنیم؟ چون سال‌ها الان هست آقا دارن شعار سال رو قرار میدن، بر اساس مقتضیات زمان هم اتفاق میفته، اما خیلی سالها شاهد این بودیم که اون اتفاقی که باید در مورد شعار سال در کف میدان بیفته، چه از طرف مسئولین و چه از طرف مردم، شکل نگرفته. حالا مسئولین در دولت‌های مختلف با نگرش‌های سیاسی و ایدئولوژیک مختلف و مردم با سلایق مختلف، به نظر میرسه که حلقه واسط این اتفاق میتوانست رسانه‌ها باشد. ما کجای کار در این حوزه ایستادیم و چطور میشه این کار رو راه بری کرد؟
من میخواستم مباحث خودم رو ادامه بدم، اما الان پاسخ سوال شما رو عرض میکنم. البته قبلش ادعای خطی میکنم، بزرگترین ظلم رو ما این سالها به نام سال، خیلی از جای مختلف به نام سال و شعار رهبری داشتیم. این رو من به یقین میگم، یعنی اصلا مقفول واقع شده. خود ایشونم دیگه به زبان آمدن که به سربرگ و بنر و
نمایشی نباشد، امسال اشاره کردن مستقیماً.
متاسفانه این بزرگترین ظلم داشتیم و عاقبت این رو هم خواهیم دید. حالا بگذاریم اون نکته که فرمودید. ببینید، راجع به بحث رسانه رسمی و ضعفشون گفتم استفاده ابزاری کردیم کار ما را بیفته. نهایت توفیقات ما، اگر الان مثلا مدیران رسانه‌ای ما اینجا بیان جمع شن، بنشینن شروع کنن گزارش کار بدن، بگه ما بهترین کاری کردید چی بوده، نهایت گزارشی که میدن تو قالب پروپاگاندا، یعنی تبلیغات انبوه و موجی و هیجانی و ایناست. رسانه یه شأنی داره و اون اینه که افکار عمومی رو میسازه. تو همه کتابای افکار عمومی وقتی که شروع میکنن تعریف کردن افکار عمومی رو، هی سرش به اصل تعریفش دعوا میکنن، یه جمله ای رو همه بهش اذعان دارن، میگن افکار عمومی چیه؟ افکار عمومی ابزار دست اون صاحبان رسانه هاست، یعنی رسانه ها افکار عمومی رو شکل میدن. ببینید، اگر ما در ایجاد و شکل گیری افکار عمومی سهم داشتیم، در همه فضائل اخلاقی، در همه فضائل قانونی، در همه شئون ایدئولوژیکمون، اینجا که بهشت بود که، یعنی در حوزه صنعت رسانه، در مقوله اقتصاد، دنیا داره مسیر خودش رو میره. در ایران هم ناموفق نیست، در ایران هم ناموفق نیست، نمیگم موفقه، بالاخره کسب و کار منفعته، داره جهت خودش رو تعریف میکنه. ضعف ما در اینجاست که اگه بخوایم ریز نگاه بکنیم، یعنی بخوایم راهبردی‌تر نگاه کنیم، ببینیم رسانه 5 تا شأن رو، 4 تا شأن رو براش میشونن. اول میگن اطلاع رسانی، همکار عموم، باید خبر برسون. دوم میگن باید آگاهی بخش بشه، هشدار بده، نمیدونم اینها رو. یه جایی بحث ترویجی آموزشیه، یعنی مثل شبکه آموزش خود ما توی سازمان به جهات مختلف، از آموزش آشپزی گرفته تا آموزش های معمول و کلاس های درس و اینا، یه جنبه انگیزشی اقنایی داریم، یه بچه هم بچه سرگرمی داریم. ببینیم ما الان تو کدومه که این بخش ها مردم بیشتر دارن بهره مند میشن از حوزه رسانه. اون اتاق فکرهای رسانه که باید اصطلاحا ما یه عنوانی داریم، اینو وام گرفتیم تو خیلی از سازمان‌های تعطیل، اصطلاحا بهش میگن جدول برنامه‌های خبری. اینو با کندکتور هم اشتباه میگیرن، فکر میکنن کندکتوره. نه، جدول برنامه خبری یه پلن رسانه‌ایه که مثلا
مبتنی بر سیاست‌های کلان رسانه‌ای اون سازمانه. درود
بر شما. یعنی مثلا میان میگن ما طی 6 ماه اخیر باید جامعه رو به لحاظ افکار عمومی به اینجا برسونیم.
بله.
جامعه ازش این برداشت بشه. همین الان یکی بیاد بگه من دارم این کارو تو رسانه خودم میکنم،
یه داره داشته باشه این کارو.
همین بگه. بله. من مطمئنم نیست.
خیلی نکته جالبی رو اشاره کردید آقای امینوند. اگر بخوایم که ادامه فرمایشات آقای دکتر آجرلو رو داشته باشیم، من این سوال برام مطرح میشه. الان ما توی این فضا اشکالاتمون مبتنی بر فرم است یا محتوا؟ ما در استراتژی دچار مشکل هستیم برای رسانمون، یا در مدیاها و رسانه هایی که دم دست داریم ضعف داریم، یا بلد نیستیم از اون رسانه استفاده کنیم؟ بیشتر اگر بخوایم روی کفه ترازو بگذاریم، کدام طرف سنگین تر هستش؟
عرض به خدمت شما که ببینید، اگر من رسانه ها رو به دو قسمت باید تقسیم بندی بکنیم در رسانه های رسمی کشور، رسانه های رسمی دولتی و حاکمیتی، رسانه های رسمی بخش خصوصی که حالا اومدن یه مجموعه، حالا گروه های سیاسی یا گروه های اقتصادی اومدن رسانه های تأسیس کردن که ماشاءالله چه بخش دولتی چه بخش خصوصی به خاطر قدرت طلبی در رسانه متاسفانه هر دو بخش به صورت حجمی اومدن رسانه تأسیس کردن، خبرگزاری زدن، پایگاه خبری زدن و فعالیت میکنن. هیچ کدوم هم این سرمایه را تجمیع نکردن در راه اهداف خاص. یعنی شما ببینید در حوزه من اقتصادی عرض بکنم خدمت شما، بورس یک طرف میاد در حوزه رسانه فعالیت میکنه، صنعت میاد در یک حوزه فعالیت میکنه، بانک میاد در یک حوزه فعالیت میکنه و حوزه معدنی همینطور. آیا اینها باعث وفاق مردم در جهت ایجاد بستری برای رشد و ایجاد نقدینگی در حوزه صنعت و اقتصاد شده است؟ خیر، هر کدوم تیکه ای از این گوشت قربانی را دارن میکشن و این گوشت قربانی جز سرمایه اجتماعی مردمی نیست که داره از بین میره و متاسفانه دوچار یک زد و خوردهای دولتی سازمانهای مختلف با هم دیگه شد. من خیلی عملیاتی تر وارد بحث بشم، نمونه موفق استفاده از رسانه، آقای الفت نسب اینجا هستن، یعنی ازشون من سوال میکنم شما چقدر آسیب دیدی در حوزه، یعنی تأسیس همین اتحادیه، غیر از مجوزهای دیگه‌ای که شما اومده در حوزه حمل و نقل، در حوزه کسب و کار، یعنی هنوز هم دعوا دارن، یعنی هنوز یه سری شغل‌های سنتی که داره به سمت فروش مدرن یا حتی تولید کننده ها میرن دعواست.
اصلا یه نکته‌ای که ما داریم آقای مهندس این که ما خیلی از ساختارهای سنتی رو می‌خوایم اون ساختاره رو حفظ کنیم، یه پوسته مدرن بهش بدیم، یعنی یه گیر جدی هم که ما داریم توی فضا اینه.
این کی داره این اتفاق میفته؟ ببینید طبیعتاً در حوزه فروشندگان و توزیع کنندگان سنتی یک سری مقاومت‌های وجود داره. دوستان میان زحمت می‌کشن در اتحادیه، در انجمن‌های خصوصی دیگری فرهنگ سازی میکنن، مقدماتی مهیا میکنن، میرن با حاکمیت دعوا میکنن، صحبت میکنن، مجوزهای ایجاد میشه، اما چه کسی دوباره میاد این افکار مردم، همین بخش سنتی میرزه به هم، همون بنگاه‌های خبری دولتی رسمی که ایجاد شده بود میان همون افکار اون و سرمایه اجتماعی میرزن به هم. برای چی؟ برای اینکه خودشان هنوز در اون قدرت مجوزدهی سنتی پا بر جا بمونن و همین یکی از عوامل عقب افتادن تولید کننده ها و فروشندگان و مؤدیان اقتصادی کشور در حوزه، حالا شرکت های دانش بنیان که حالا یه خورده بیشتر مردم آشنا شدن باش، اجازه نمیدن که مردم با اینا آشنا بشن یا به این سمت برن و خدمات خودشونو به روی اینا محدود میکنن. یعنی یکی از بزرگترین معضلاتی که شرکت های دانش بنیان، من از الان به شما بگم و خدا رو شکر حالا تو این یکی دو ماه شروع کردن به فعالیت کردن، اینه که اطلاعات بخش دولتی که نیازمند این شرکت‌های دانش‌بنیان یا زیرساخت‌های دولتی که باید در اختیار اینا قرار بگیره، اشاره خاصی به دولت خاصی ندارم، این متأسفانه کلیتی که توی بخش دولتی ما رسوب کرده،
اون اینرسی که توی بخش دولتی هست رو شما بهش اشاره مستقیم دارید،
این باعث شده که در اختیار این شرکت‌ها قرار نگیره. یعنی شما اگر یه شرکتی بخواد یه احراز هویت مثلا بگیره یا بخواد بره یه اطلاعات جی آی اس مکانی برای یک موضوع دیگه یه بگیره، چقدر آقای الفت مصطفی شما بگو یه دونه تولید کننده یه دونه فعال اقتصادی چقدر پشت در بسته اداره
اصلا مؤید فرمایش شما آقای مهندس امینوند، این که الان ما قانون داریم برای تسهیل صدور مجوزها، زمان دادیم، ددلاین دادیم، گفت